اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. قدیر مشرف هستم. امروز شنبه 31 ماه اگست سال 2024 میلادی است. قبل از این که داشته های برنامه نخست امروز صبح رادیو آشنا را خدمت شما تقدیم کنیم، توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا ما حبیب عظیمی.
واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا. با عرض سلام، لیلا ما حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. بر اساس گزارش ها، آلمان دیروز جمعه 30 ماه آگست شماره از افغان ها را به افغانستان اخراج کرده است. این نخستین بار از حاکمیت دوباره طالبان در ماه آگست سال 2021 در افغانستان است که آن به طور دستجمعی افغان ها را به افغانستان اخراج کرده است. با گزارش خبرگزاری آلمان، استفن هبشترایت، سخنگوی حکومت آلمان، این شهروندان افغان را مجرمان جنایی خوانده اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد. آلمان مانند سایر کشورهای غربی روابط دیپلماتیک با طالبان ندارد. شمار افغان های اخراج شده به افغانستان 28 تن گفته شده. آلمان پس از کشته شدن 3 تن و مجروح شدن 8 تن دیگر در جشنواره در شهر زولینگن این اقدام را انجام داد. وزارت خارجه پاکستان پنجشنبه پیشنهاد حکومت طالبان در مورد میانجیگری بین اسلام آباد و تحریک طالبان پاکستان TTP را رد کرد. نظر به گزارش رسانه‌های پاکستانی، زهرا بلوچ، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، گفته است که پاکستان در نظر ندارد که با TTP مذاکره کند. با گفته او، حکومت پاکستان مذاکره با این گروه را توهین به هزاران قربانی می‌داند که در پاکستان کشته شده‌اند. او این سخن را در پاسخ به یک پرسش در مورد پیشنهاد اخیر سخنگوی حکومت طالبان ذبیح الله مجاهد در این رابطه بیان کرد. مجاهد در یک مصاحبه پیشنهاد کرده بود که حکومت طالبان می تواند سهولت ها را برای گفتگو میان حکومت پاکستان و TTP فراهم کند. زکیه خدادادی در بازی های المپیک پاریس برنده مدال برنز شد. زکیه خدادادی، بانوی تکواندو کار افغان، 29 ماه آگست در دوره 1/8 رقابت های پارا المپیک 2024 پاریس برنده مدال برنز شد. خدادادی که در ترکیب تیم پناهندگان در وزن 44 تا 47 کیلو در این رقابت ها شرکت کرده بود، پس از پیروزی در برابر حریفهایش از کشورهای کیوبا و ترکیه در مقابل رقیب ازبکستانیش مغلوب شد. حریف مراکشی خدادادی به دلیل مصدومیت به رقابت حاضر نشد. مسئولین بازی های پارا المپیک پاریس با نشر خبر و تصویر خدادادی در رسانه اجتماعی ایکس این پیروزی وی را تاریخی عنوان کردند. اداره هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا از ادامه توزیع کمک به خانواده‌های سیلاب زده در ولایت‌های کابل، ننگرهار، پروان و پنجشیر خبر می‌دهد. این اداره در شبکه ایکس پنجشنبه نوشت که تا حال 594 خانواده از سرپناه‌های اضطراری، مواد غذایی و غیر غذایی و پول نقد دریافت کرده‌اند. ولایت‌های کابل، ننگرهار، پروان و پنجشیر حدود دو هفته پیش گواه بارندگی و سیلاب بودند. سازمان بین‌المللی مهاجرت هفته گذشته گفته بود که نزدیک به 1000 خانه در نتیجه این سیلاب ها در شمال و شرق افغانستان آسیب دیدند. بر اساس گزارش ها در نتیجه سرازیر شدن سیلاب 3 تن نیز جان باخته و 9 تن دیگر زخمی شده اند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنید. تندروان در شمال غرب پاکستان پنجشنبه 29 ماه آگست ویدیویی را منتشر کردند که در آن یک دگرمن اردوی پاکستان و برادرش که یک افسر ملکی بلندپایه امنیتی است از مقامات این کشور می خواهند تا در رهاییشان از قید تندروان کمک کنند. افراد مسلح شام چهارشنبه این دگرمن اردو را همراه با دو برادر و یک برادرزادهش زمان اختطاف کردند که آنان در مراسم جنازه پدرشان در دیر اسماعیل خان شرکت کرده بودند. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت اختطاف این افراد را به عهده گرفته است. خالد امیر، دگرمن اردوی پاکستان، در این ویدیوی 35 ثانیه‌ای گفته است که ما مسئول و خوب نیستیم و در بند طالبان در یک ساحه قرار داریم که حکومت پاکستان بر آن کنترل ندارد. امیر بدون ارائه جزئیات بیشتر گفته است که از حکومت و مقامات بلندپایه می‌خواهد تا فوراً خواست‌های طالبان را برای رهایی آن بپذیرند، اما طالبان پاکستانی تاکنون به گونه علنی خواست‌های شان را اعلام نکردند. مقامات محلی به شرط افشا نشدن نام‌هایشان هویت اختطاف شدگان و صحت ویدیو را به صدای آمریکا تایید کردند. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. گزارش محرمانه ادارات نظارت انرژی هسته‌ای سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که ایران ذخیره یورانیم غلی شده خود را برخلاف تقاضاهای بین‌المللی به سطح تسلیحاتی افزایش بخشیده است. در این گزارش که آن را خبرگزاری‌های رویترز و اسوسییتد پرس دیده اند، آمده است که ایران از 17 ماه آگوست ذخیره یورانیم غنی شده خود را تا 60% یعنی 22.6 کیلوگرم افزایش داده است که در مجموع به 168.7 کیلوگرم رسیده است. بر اساس گزارش یورانیم با غنای 60% تنها یک قدم فنی با یورانیم 90% که در سطح تسلیحاتی به کار گرفته می شود فاصله دارد. در گزارش این اداره آمده است که تهران درباره تصمیم ماه سپتامبر سال 2023 مبنی بر اجازه ندادن به مفتشین مجرب هسته‌ای برای نظارت از برنامه اتمیش هنوز تجدید نظر نکرده است. اردوی اسرائیل و گروه فلسطینی حماس پنجشنبه درباره وقفه 3 روزه در جنگ در غزه توافق نمودند تا حدود 640 هزار کودک در برابر ویروس پولیو یا فلج کودکان واکسین شوند. پیش از این 27 کشور عضو اتحادیه اروپا روز قبل برای راه اندازی کمپاین واکسین در غزه خواستار وقفه در جنگ شده بودند. ریک پیرکورن، یک مقام ارشد سازمان جهانی صحت در منطقه، پنجشنبه گفت که قرار است این کمپاین به روز یکشنبه 11 ماه سنبولا آغاز شود. با گفته او وقفه در جنگ از ساعت 6 صبح تا 3 بعد از ظهر به وقت محل به اجرا گذاشته خواهد شد. اردوی اوکراین می گوید که یک تیاره جت جنگی F-16 آن که به خاطر مقابله با تجاوز روسیه از شرکای غربی به دست آورده بود سقوط کرده و پیلوت آن کشته شده است. این نخستین بار است که در مورد سقوط یک تیاره F-16 در اوکراین خبر داده می شود. در ماه جولای که گذشت دست کم 6 تیاره F-16 به اوکراین سپرده شد. یک مقام اداره استخبارات مرکزی آمریکا CIA گفته است که هدف از حمله نافرجام بر کنسرت‌های خواننده آمریکایی تبار سویفت در وینا پایتخت اتریش کشتن 10,000 نفر بود. دیوید کوهن معاون CIA پنجشنبه 29 ماه آگوست در اجلاس سالانه استخبارات و امنیت ملی ایالات متحده آمریکا برنامه این حملات را خیلی پیشرفته خوانده و گفته است که حمله کنندگان می‌خواستند که در این کنسرت‌ها 10,000 نفر را به شمول آمریکایی‌ها به قتل برسند. وی افزود که قوای امنیتی اتریش توانست با بازداشت افراد مسئول جلوی حمله را بگیرند. وی همچنان افزوده است که آنها و شرکایشان در مورد داعش به اتریش معلومات دادند. 3 کنسرت تیلر سویفت در اواسط ماه آگوست در وینا پایتخت اتریش پس از آن لغو شد که در مورد پلان حملات بر این کنسرت ها نگرانی ها افزایش یافت. و کاملا هریس معاون رئیس جمهور و نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از حزب دموکرات تعهد سپرد تا برای جلوگیری از سرازیر شدن مهاجران غیر قانونی از مرز جنوبی ایالات متحده روش‌های سختگیرانه‌تر را روی دست گیرد. هریس پس از آن که نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری معرفی شد، برای نخستین بار در مصاحبه با دانا باش گوینده تلویزیون CNN تلاش کرد تا نشان دهد که بر مسائل عمده کشورش مسلط است و در فاصله اندک بیش از 2 ماه تا روز انتخابات 5 ماه نوامبر پالیسی های خود را به آمریکایی ها بیان کند. هریس در این مصاحبه گفت وی تلاش می کند تا قوانین مرزی جامعه که مهاجرت غیر قانونی به ایالات متحده را دشوار می سازد اجرا شود و تعهد کرد تا قوانین در بخش عبور و مرور مرزها اجرا شود. هریس گفت ایالات متحده آمریکا قوانین دارد که باید پیگرد و اجرا شود و در نهایت با مشکل مهاجرت های غیر قانونی و قلمرو ایالات متحده آمریکا رسیدگی شود. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، خبرها را شنیدن و اکنون هم می‌پردازیم به داشته های برنامه نخست امروز صبح دری. مسئولان اتحادیه زعفرانکاران افغانستان میگویند که افزایش قیمت زعفران سبب شده تا کشت این گیاه در ولایت هرات 20% افزایش یابد. برخی دهقانان میگویند از آنجا که زعفران بدیل مناسب کشت کوکنار است، حکومت طالبان باید کشت آن را در سایر ولایات نیز توسعه دهد. عارف قتالی گزارش میدهد.
این روزها کشاورزان در ولایت هرات مصروف کشت زعفرانند. افزایش قیمت این گیاه سبب شده که هر دهقان در تلاش کشت بیشتر باشد.
و کشت زعفران الحمدلله فعلا جریان داره که ما 100 جریب زمین لیزر زدیم، هوار کردیم، آماده کردیم که حدوداً 80% پیش رفته، زیر کشت رفته و فعلا هم کشت جریان داره که 20% دیگه از کشت ما مونده. دیگه انشالله تا 20 روز دیگه کشت ما به اتمام میرسه.
این کشاورز با قرار دادن 100 جریب زمین بیشتر تحت کشت زعفران امسال مجموع کشت او به 500 جریب زمین میرسد.
پیازی بخره، دولت پیاز بخره بده به ولایت هایی که آشنایی به زی کش ندارن، برم بزینا پیاز بدم و کشت بزینا بزینا کشت یاد بدم که اینا چی رقم کشت کنه، ترتیب کشت بزینا بگم، خلینا همکاری کنم، مؤسسه ها اگه کارو بکنه و این کشت به سر تا سر افغانستان به ولایت هایی که این کشت میشه مثل مزار خیلی خوبه، شاید غزنی خیلی خوب باشه، بعض ولایت ها این کشت خوب نتیجه خوب میده، پیازی دولت خریداری کنه و ببره به ولایت ها توزیع کنه.
همزمان با رسیدن فصل کشت زعفران در هر مزرعه ده ها جوان مشغول به کار شدند.
کشت کار که شروع میشه، کشت کار کشتن که ما بذر تخم میکنیم و میکاریم، احتمال داره هر پروژه 30 تا 100 نفر دست به کار میشن، مشغول به کار میشن و کار انجام میدن. بعد از فصل کشت و کار که شروع میشه، حتما هر پروژه 300-350 نفر فقط گل میچینن.
مسئولان اتحادیه زعفران افغانستان میگن افزایش بارندگی های امسال و همچنان بلند رفتن قیمت زعفران سبب شده که علاقمندی دهقانان به کشت این گیاه بیشتر شود. آنان پیش بینی میکنند که امسال میزان کشت زعفران در هرات در حدود 800 هکتار زمین افزایش شود.
ضرب برداشتی که اتحادیه زعفران افغانستان از آمار کشت و دهاقین منطقه داره و شرکت ها داره، ما خود ما امسال پیش بینی داریم که از 15% الی 20% ما ازدیاد کشت داریم. نظر به علاقمندی شرکت ها و علاقمندی مردم و بالا رفتن از قیمت زعفران،
دهقانان در حالی از بلند رفتن قیمت زعفران و افزایش علاقمندی به کشت این گیاه خوشبینند که 3 سال پیش کاهش قیمت زعفران بسیاری از آنان را متضرر ساخته بود.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
مینا رفیق فعال حقوق زن میگوید که طالبان از زنان هراس دارند و تلاش میکنند با وضع محدودیت ها و به هر طریق ممکن زنان را از جامعه حذف کنند. خانم رفیق در صحبت با همکارم سحر عظیمی گفت که دین بایست از حکومت داری جدا شود.
زمان حاکمیت طالبان در افغانستان تا کنون بیش از 70 فرمان مشخصا برای محدود کردن زنان انفاذ شده. به نظر شما طالبان چه مشکل مشخصا با زنان افغان دارند؟
من در خط قسمی که شما گفتین از اولین روز که این گروه ها آمدن، از لباس زن، از پوشاک زن، از خوراک جای رفتن شروع کردن، چون که اینا قسمی که تربیت میشن در مدارس پاکستان، قسمی که اینا مخشوی میشن، زن را دشمن خود میبینن، قسمی که صدها سال قبل میگفتن که we will burn witches، اما زنا را میسوختندن. اینا هنوز هم مایند سد در اوجه هستن، از طاقت زن، از قوت زن اینا فعلا دارن میترسن، چون حقیقت یک زنه برشان ما نشان میتیم در عمل، چی داخل افغانستان است، چی خارج از افغانستان، هر قسم که شبه اینا میخواید زنا را حذف کنه از جامعه.
به نظر شما چرا پس از 3 سال حاکمیت طالبان و فشارهای جامعه جهانی با وصف این که شما هم اشاراتی داشتین به این که طالبان چی نوع طرز فکر دارن، چرا هنوز زنان افغان در خانه اول هستن؟ چرا پیشرفت در قسمت تحصیل و کار زنان به وجود نیامده؟
آله مانای از این که پیشرفت در کدام حصه یا از کدام طریق باشه باید واضح شود. اگر به خاطر تحصیل باشه، ما مکاتب ای ایجوکیشن داریم، مکاتب مخفی هم داریم، در کدام مملکت و چه قسم ای باید مخفی بانه. اما وقتی که ما بیرون برایم، سر سرکا برایم، حق تحصیل، حق کار، آموزش و حق انسان بودن خودم میخوایم، میبینیم که چی میشم برای ما، یا شوت میشیم یا زندانی میشیم یا سر ما در زندان ها تجاوز میشه و عکس و فیلم میگیره. به نظر من شوهر همگی از هر خانه یک نفر برای 70,000 طالب یک روز هم دوام نمیکنه، اما آسان نیست. در افغانستان وارد جای امرای قسم یک گروه حق رو بروشتن آسان نیست. ما کوشش های آخر خودم میکنیم که مثل انسان های نرمال امرای زی گروه حق پیش بریم. در غیر از او قسم که جامعه جهانی، ممالک دیگه، ملل متحد امرایشان استادستان، همصدا هستن، حمایت میکنن، چی دایرکت و چی غیر مستقیم، بعد ما هم میفهمیم که از کدام طریق پیش بریم.
شما اشاره به شیوه مسالمت‌آمیز اعتراضات داشتین و همچنین مکاتب مخفی، اما این که مدارس و مکاتب در افغانستان برای زنان سند فراغت نمیتن و یا اجازه تحصیل در بخش‌های تحصیلات عالی را نمیتن، فکر میکنن این نوع تلاش ها که حالا اگر مکاتب آنلاین هست، اگر مکاتب مخفی است، بسنده میکنن یک نسل بزرگی از افغانستان از تحصیل فعلا در حال حاضر محروم هستن، فکر فکر میکنین جامعه جهانی دیگه باید چی کار انجام بدن؟
که من میگم نمیتونه که جایگزین مکاتب نرمال شد و مدارس اصلا سرش فکر نمی کنیم، حساب نمی کنیم، چون ما میفهمیم وقتی یک نفر نرمال در مدرسه پاکستانی و حقانی میره و از جمع برایه چه قسم پس بیرون برایه، بر همه ما معلوم است که خدا میکشن به نام جنت. ای اصلا نمیتونه جای مکتب نرمال بگیره. اقتصاد مملکت در این سال چقدر ضربه دید؟ تعلیم و تربیت چقدر ضربه دید؟ پیشرفت و ترقی چقدر ضربه دید؟ تنها مردم افغانستان ایره میبینه و در آینده هم میبینه، ما چند صد سال پیش سر رفتیدیم. جامعه جهانی، ملل متحد، تنها به خاطر کار که ساخته شده، به خاطر بخصوص ملل متحد، باید از او کار رو خود بکنه. ما شکایت های زیاد روان کردیم بر خود ملل متحد، کورت لاحه و غیره، اما مثل همیشه جواب نمیدن. ما هم داد نیستیم از کار خود بیرون نمیمونیم.
با وصف تمام تلاش های بین المللی، روز به روز فضا بر زنان افغان خفقانتر و بسته‌تر میشه. ما شاهد صدور اعلامیه ها بودیم، شاهد کارکردهای بسیار وسیعی از زنان افغان در خارج از افغانستان بودیم، شاهد زندانی شدن زنان در داخل افغانستان بودیم. گزینه‌ای که واقعا میتونه این مشکل بعد از 3 سال حل کنه به نظر شما چی است؟
گفتم همگی مسئولیت پذیر باید باشه. کیهایی که مثلا در افغانستان در 20 سال آخر هم نادس داشتن، در معاش بسیار بلند داشتن، وقتی که کس میرفت که کارش داخل پارلمان انجام بدن، اونا شیرینی میخواست. از این قسم نفرها باید از پرهیز کنیم که صدای واقعی زن افغانستان بلند شوه. حال میبینیم که بانوکوفی همگی را خواسته برای یک نشست. چه قسم نشست؟ وقتی اونا طاقت داشتن، پول داشتن، چی کردن؟ کار دوباره پیشش بریم. ما باید از نیت های پاک پیدا کنیم. اوکی، اگر میگن امی اسلام است زن در خانه باشه و اسلامی کسایی که مسلمانای خوب هستن مثلا میگن که نه اسلامی نیست، باید از عموم ممالک اسلامی بیاین فتوا بدن که غلط است از طریق اسلام. اگر واقعا اسلامی است، پس باید از هیومن رایتس اکتیویست بیاین که نه ایره ما نمیخواییم، ما میخواییم انسان باشیم که هستیم و حق خدا میخواییم. یگانه راه امی است که ما بفهمیم که چی میخواییم، پشت پول و شهرت هستیم یا پشت صدای زن حق افغانستان و مردم افغانستان در این مورد.
شما اشاره به خانم کوفی هم داشتیم، متاسفانه به خاطر خانم کوفی اینجا نداریم راجع به موضوع ایشان نمیتونیم باستر صحبت کنیم، اما شما اشاره به کشورهای اسلامی داشتین. به نظر شما چرا سازمان کشورهای اسلامی که بعد از سازمان ملل بزرگترین نهادی هست که کشورهای جامعه جهانی را با هم یکجا میکنه، چرا از سوی کشورها ما یک نگاه بسیار واحد و یک برخورد بسیار واحدی را نسبت به پالیسی های سختگیرانه طالبان نسبت به زنان تاکنون نداشتیم؟
هر کدامشان به فایده خودشان فکر میکنن. ما چندین بار در پارلمان نروژ مثلا نشست داشتیم، بر ما گفتن که اگر ما از سیداب کنونشن استفاده کنیم، باید از ممالک اسلامی امرای ما باشه و ما بالای ده ها ایمیل کردیم به ممالک اسلامی که امرای ما تنها همصدا شوین. طالب امرای شما هیچ کار نداره، تنها بگوین که نی از نگاه اسلام غلط است. اما اونا منتظر پلان های خودشان هستن که از یک رای بسیار خوب صلح پیش برن.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان. پس از 25 سال نخستین مورد مثبت فلج اطفال در غزه ثبت شد. مادر کودک مبتلا به این بیماری خواستار تطبیق واکسیناسیون پولیو در منطقه شده و از مسئولین صحی خواسته است تا پسرش را برای تداوی به خارج بفرستند. شرح بیشتر در گزارش از اسوشیتد پرس که همکارم خدیجه هما الکوزی تقدیم میکند.
نوین ابوالجدیان، مادر عبدالرحمن، کودک فلسطینی، با چشمان اشکالود میگوید که پسرش در اول سپتامبر 2023 تولد شده و نخستین کودک پس از 25 سال در غزه است که ویروس پولیو یا فلج اطفال نزد وی تایید شده است. تاییدی این بیماری مادرش را شوکه کرده و باعث نگرانی وی در مورد آینده پسرش شده است.
عبدالرحمن یک ماه قبل از جنگ تولد شده و وقتی جنگ آغاز شد یک ماه بود. سپس ما از شمال به جنوب آواره شدیم. از اینکه از جایی به جای دیگر بیجا می شدیم، واکسین های عبدالرحمن تطبیق نشد. عبدالرحمن 2 ماه یا 1.5 ماه پیش را رفتن و چارقوک کردن را شروع کرد.
نوین زمان را به خاطر می آورد که نخستین اعراض و علائم فلج نزد تنها پسرش هویدا شد.
ناگهان دیدم که پسرم استفراغ می کند، از حرکت استاده و تب داشت. را رفتن و چارقوک کردن را ترک کرد. او را به شفاخانه الاقصی بردم. دکتران به من گفتند که ممکن پسرم را پولیو گرفته باشد. برای 15 روز آنتی بیوتیک گرفت. از وزارت صحت به من تلفن شد و گفت که پسرم فلج شده است. تا هنوز در شوک هستم.
با توجه به ادامه جنگ در غزه، نبود شفاخانه و دوا و مسدود بودن سرحدات، دکتران به مادر عبدالرحمن گفتند که نمیتوانند او را تداوی کنند و فقط باید به او کلسیم و مکمل غذایی که به سایر کودکان داده می شود بدهد.
او تنها پسر من است. حق دارد که جهت تداوی سفر کند. حق دارد که راه برود، بدود و مثل گذشته ایستاده شود. حق دارد که به درستی تداوی شود، از اینجا بیرون شود و فرصت زندگی را دریابد. عادلانه نیست که در زیر این خیمه پاره پاره بدون مراقبت صحی یا هم توجه رها شود.
سازمان ملل متحد که عبدالرحمن را یک کودک 10 ماهه معرفی کرده، اکنون برای تطبیق واکسین نوع 2 پولیو نزد تخمیناً 640 هزار کودک در غزه آمادگی می‌گیرد. رویترز در 29 آگست به نقل از سازمان جهانی صحت گزارش داد که اسرائیل و حماس توافق کردند تا در 3 منطقه برای 3 روز آتش بس را نافذ کنند تا تیم‌های واکسیناسیون بتوانند به کودکان واکسین تطبیق کنند. پولیو یا فلج کودکان تداوی ندارد و تنها رای وقایه آن تطبیق 2 قطره واکسین از رای دهن یا هم تزریق واکسین ضد پولیو است. متخصصین طب میگویند که جنگ غزه بر علاوه بیش از 40 هزار کشته و 90 هزار زخمی، به گفته وزارت صحت غزه، اکنون سبب شیوع ویروس پولیو نیز شده که می تواند تهدید بسا بزرگتر در سالهای پس از ختم جنگ را متوجه کودکان غزه و منطقه سازد. اسرائیل پس از آن بر حماس حملات نظامی را آغاز کرد که در 7 اکتبر 2023 جنگجویان حماس بر اسرائیل حمله کرده، با گفته مقامات اسرائیلی 1200 نفر کشته و 251 نفر را گروگان بردند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
دستگیری پاول دوروف، رئیس میلیاردر شبکه رسانه اجتماعی تلگرام در فرانسه، در شنبه گذشته در سراسر جهان در حال تنین انداز شده که روسیه از فرانسه خواسته است تحقیقات را به آزار و شکنجه سیاسی تبدیل نکند. هنری رجول در این رابطه گزارش دارد که عبدالواجد عادلان را به توجه می رساند.
پاول دوروف، رئیس شبکه اجتماعی تلگرام، روز چهارشنبه پس از پرداخت تضمین مالی 5.6 میلیون دلاری از بازداشت در پاریس آزاد شد. او تحت نظارت قضایی است و ممنوع الخروج از فرانسه است. تی جی مکنتایر از فاکولته حقوق پانتون دوبلن میگوید:
There's a very broad range of charges involved, ranging from failure to take action on.
طیف وسیع از اتهامات علیه دوروف شامل اقدام در مورد فروش مواد مخدر در تلگرام، عدم جلوگیری از توزیع مطالب سوء استفاده جنسی از کودکان در تلگرام، عدم ارائه اطلاعات کاربران در صورت درخواست برای تحقیقات جنایی وجود دارد. این اتهامات تا جای پیش می رود که شامل اتهامات پولشویی نیز می شود.
اما دیوید اولیویر کامینسکی، وکیل مدافع دوروف، گفت تلگرام با قوانین اتحادیه اروپا مطابقت دارد.
می خواهم اضافه کنم که این تصور که رئیس یک شبکه اجتماعی می تواند در اعمال مجرمانه ای که مستقیم یا غیر مستقیم به او مربوط نمی شود دست داشته باشد کاملا پوچ است.
دوروف تبعی مشترک روسیه، فرانسه و امارات متحده عربی، تلگرام مستقر در دبی را در سال 2013 تأسیس کرد. ثروت او بیش از 15 میلیارد دلار تخمین زده می شود. سارنوالان فرانسوی می گویند تلگرام از قوانین مربوط به تعدیل محتوا پیروی نکرده است. دفنه کلر از فاکولته حقوق استنفورد می گوید:
زمانی که صحبت از حذف محتوای غیر قانونی ارسال شده توسط کاربران به میان می آید، به طور گسترده به عنوان یک حقبازی در نظر گرفته می شوند و اگر این درست باشد، اگر از محتوای خاص توسط کاربرانی که قانون را نقض می کنند مطلع شده اند و آنها آن را حذف نکرده اند، طبق قانون بزرگ اتحادیه اروپا در این مورد، قانون خدمات دیجیتال، آنها مسئولیت خود را از دست داده اند.
ایلان ماسک، مالک شبکه رسانه اجتماعی ایکس که قبلا تویتر بود، در حمایت از دوروف نوشت: ماسک نظر خود را باز نشر کرد که میانه روی کلمه تبلیغاتی برای سانسور است. مکنتایر گفت که ماسک احتمالا نگران پیامدهای آن است.
غیر ممکن نیست که شما شاهد اقدام مشابهی علیه شخص او باشید.
تلگرام بیش از 900 میلیون کاربر جهانی دارد. از این شبکه به طور گسترده توسط اردوی روسیه و اوکراین در جنگ مسکو علیه اوکراین استفاده می شود. مکنتایر می گوید دوروف می تواند به دنبال معامله با سارنوالان باشد.
It's technically possible for Telegram to get access to the contents of communication.
از نظر فنی امکان دسترسی تلگرام به محتویات ارتباطات افرادی که ممکن است فکر کنند با آن کد داده شده است وجود دارد. بنابراین گنجینه ای از ارقام را ایجاد می کند که مقامات اطلاعاتی در بسیاری از حوزه های قضایی نه فقط فرانسه بدون شک دوست دارند به آن دسترسی داشته باشند و ممکن است دسترسی معلق به آن اطلاعات برای کسی که در این موقعیت قرار دارد یک حربه چانه‌زنی بسیار ارزشمند باشد.
ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه گفته است که دستگیری دوروف به هیچ وجه یک تصمیم سیاسی نبوده و این به قول او مربوط به قوای قضاییه با استقلال کامل است که قانون را اجرا کند و افزود که فرانسه عمیقاً با آزادی بیان متعهد است. روسیه در گذشته دسترسی به تلگرام را برای سرکوب مخالفان سیاسی مسدود کرده است. با این وجود کرملین روز پنجشنبه به فرانسه درباره تبدیل تحقیقات پاول دوروف به آزار و شکنجه سیاسی هشدار داد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شماری از دختران و پسران جوان افغان یک گروه موسیقی را در سویدن ایجاد کرده است. اعضای این گروه که در سالهای پسین ترک افغانستان کردند می گویند که هدف از ایجاد این گروه رشد و توسعه هنر موسیقی به ویژه در میان مهاجران افغان و سویدنی هاست. ولی آریان خبرنگار صدای آمریکا چگونگی ایجاد گروه موسیقی مثبت 93 را در سویدن به تصویر کشیده است.
دور از افغانستان در سرزمین غربت ابتکاری از گروهی از پسران و دختران جوان. ایجاد این گروه برمیگردد به چند ماه پیشتر از سقوط افغانستان. هدفشان زنده نگه داشتن هنر موسیقی کشور در بیرون است، درست در اوضاعی که موسیقی در افغانستان ممنوع است. بخشی از سلاش ها با ایجاد این گروه رشد و توسعه موسیقی افغانستان در سویدن گفته می شود، چیزی که مشگان حیدری هماهنگ کننده گروه موسیقی مثبت 93 این را یک نیاز مهم می داند.
ما مسئولیت خیلی کلان داشتیم که هم موسیقی خود را نمایان کنیم و همی که از خانمان نمایندگی کنیم، چون خصوصا بعد از سقوط افغانستان گروه او زمان یک شکل تفریحی داشت، ولی زمانی که افغانستان سقوط کرد بیشتر جدی گرفته شد و یک رقم خصوصا دخترای گروه ما بخاطر از اینکه نمایندگی بهتر کنن یا صدا بلند کنن به شکل خیلی بیشتر و بهتر ادامه دادن.
این گروه موسیقی نامش را از کد تماس بین المللی تلفن به افغانستان گرفته است، یعنی مثبت 93. اعضای این گروه بیشتر در مناسبت‌های فرهنگی و ویژگی افغانستان هنرنمایی می‌کنند. گروهی که مسئولیت مربیگری آن را یک هنرمند ایرانی تبعیدی در سویدن بر عهده دارد. بیشتر اعضای این گروه در سال‌های پسین بار بنای مهاجرت از افغانستان بستند. صدف اکبری به این تازگی ها به سویدن پناهنده شده است، دختری که از روح موسیقی میکوشد صدای زنان افغان شود.
ما این گروه تشکیل دادیم از دخترها و پسرها برای اینکه موسیقی افغانستان زنده نگه داریم و همچنین صدای دخترها بتونیم برسونیم. ما همینجاش هم خیلی تونستیم پیشرفت کنیم، به خیلی جا صدای ما رسیده.
سازهای محلی افغانستانی در هر کجای در میان افغانهای مهاجر محبوبیت خودش را دارد. برای زاکر احمد که متولد سویدن است طبله محبوب است و احمد ظاهر الگوی برایش در هنر موسیقی.
فرهنگ خود، کلتور خود، از خود دید موسیقی یاد گرفتم و شخصا از مرحوم احمد ظاهر که من شخصا علاقه مندش هستم، که من خودم دیدم وضعیت او وقتا چطور بوده و وضعیت امروز چطور است و هم چطور موسیقی تغییر شده. و ما بسیار غم انگیز هستم.
بیشتر از 3 سال می شود که صدای ساز و آواز در افغانستان کر است. فرسنگ ها دور از میهن ما در غربت، بسیاری ها چون این گروه در پی زنده نگه داشتن هنر موسیقی در کشور هستند. در درون افغانستان سازهای زیادی به دست طالبان شکستند و آوازخوانان بسیاری